أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. در بخش پایانی سوره مبارکه فاطر فرمود به این که شما از نظر مسائل تجریدی برهان اقامه کردیم، آگاه شدید. از نظر مسائل حسی و تجربی هم اگر به سرگذشت و سرنوشت اقوام و ملل قبلی مراجعه کنید میبینید پایان طغیان هلاکت است. اونها که عرف انبیا را نپذیرفتن، بیراه رفتن و راه دیگران را بستن، گرفتار شدن با اینکه امکانات اونها بیش از امکانات شما بود. در سوره روم به همچنین این سوره فاطر مسئله کان و اشد من هم و وطن مطرح شد. پس اگر امکانات باعث نجات آدم باشد، گروه ها و اقوامی که قبل از شما بودن از امکانات بیشتری برخوردار بودن، ولی این امکانات بیشتر باعث نجات اونها نشد. بعد می‌فهمد خدا حلیم و بردبار است، مسئله معاد در پیش است، دنیا داره آزمون است، یه قدرت‌هایی و امکاناتی و افراد می‌دهد تا اینها را بیازمد، چون خدا به عبادش بصیر و خبیر است. و اگر هر کسی هر طغیانی کرد، فوراً خدا عقابش بکند بدون صبر و بردباری و حلم، کسی در روی زمین نمی‌ماند. اگر منظور از این دابه با ترک علی ظهرها من دابه خود انسان باشد که حکم روشن است، و اگر منظور هر جنبنده باشد، برای که جنبنده های دیگر برای انسان خلق شدن، اگر انسانی نباشد دیگه جنبنده نیست، دامی نیست، دام را انسان می پروراند، طیور را اینچنین، و اونها برای انسان خلق شدن. و اگر چونچه بارانی نیاید رحمت الهی قطع بشود، خب اون هم از بین می روند دیگر. بنابراین این ما ترکه علی دهره ها به دو معنا خواهد بود. اما اساره این سوره مبارکه فاطر که هم سوره فاطر نامیده شد هم سوره مبارکه ملائکه، چون در اول این سوره دارد الحمدلله فاطر السماوات، بعد در جائل الملائکه، به همین مناسبت در نامگذاری که انها علم علم بالغلب است، در حقیقت در زبان برخی ها این سوره سوره ملائکه نامیده شده، در زبان بعضی ها سوره فاطر. و چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، مسئله توحید و وحی نبوت در این سوره به صورت آشکار است. توحید را به زبانهای گوناگون بیان فرمود، گاهی از علم الهی، گاهی از قدرت الهی، گاهی از رأفت الهی، گاهی از قبض و بسط الهی، گاهی از رازقیت الهی، گاهی از غفاریت الهی در این سوره سخن به میان آمده. از در نبوت هم هدایت الهی، وحی الهی، تبشیر و تنذیر الهی و سایر مسائل به نبوت در این سوره ذکر شده. درباره معاد هم برای اینکه روشن بشود هیچ عملی باطل و عاطل نیست، آیات مخصوص این رو دارد. در جریان سوره همین سوره مبارکه فاطر برای عظمت و اهمیت توحید، علم توحید، آیه 27 و 28 را ذکر فرمود. مسئله انما یخش الله من عباده العلماء را کنار علومی که مربوط به خلقت شناسی و آیات الهی شناسی که به اصول دین برمیگرده ذکر فرمود. آیه 27 این بود: الم تر ان الله انزل من السماء ماء، که خدای سبحان این موجودات را به وسیله باران زنده نگه می‌دارد، معادن را اینچنین، دام‌ها را اینچنین، گیاه‌ها را اینچنین. بعد فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، که اینها کسانی هستند که علم الهی دارند. یعنی سخن از طبیعت شناسی نیست، سخن از خلقت شناسی است. وقتی سخن از خلقت شناسی باشد، خب از فعل خدا سخن میگویند، آثار الهی را در همه علوم میبینند. در مسئله علم دینی ملاحظه فرمودی که دو مقام محل بحث است. یعنی اصلا علم دینی داریم یا نداریم؟ مقام ثانی اینه که اگه علم دینی داریم، آیا علم دینی منحصر به فقه و اصول و تفسیر امثال ذالک است یا همه علوم دینی است؟ اونا که در مقام اول معاذ الله پاسخ منفی دادن، گفتن ما علم دینی نداریم، چون منکر وحی و نبوت و مبدأ و معادن، دیگه وارد مقام ثانی نخواهن شد. اونا که در مقام اول به نتیجه اثباتی رسیدن که ما علم دینی داریم، وارد مقام ثانی می شوند. مقام ثانی ثابت می کند که تمام علوم دینی است، ما علم غیر دینی نخواهیم داشت، برای اینکه تمایز علوم به تمایز موضوعات است، چون که تمایز روش ها به تمایز موضوعات است، تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. اگر چیزی در عالم نیست مگر خدا و اسماء خدا و اوصاف خدا و افعال خدا و اقوال خدا و احکام خدا و بالاخره آثار خدا، اگر هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه اثر خداست، خب بحث درباره فعل خدا یقینا دینی است. اگر بحث درباره فعل امام، فعل معصوم دینی است، بحث درباره فعل خدا دینی نیست. ما موضوعی غیر از فعل خدا در عالم نداریم، محال یعنی محال. اگر هیچ چیزی در عالم نیست مگر فعل خدا، مثل این که اگر ما هیچ نداشتیم مگر فعل معصوم، خب این بحث دینی بود دیگر. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، چه این که هست، اگر تمایز روش ها هم به تمایز موضوعات هست، چه این که این چین هست، تمایز سبقه های علوم هم به تمایز موضوعات هست. ما اصلا موضوعی غیر از فعل خدا نداریم، بحث از فعل خدا یقینا دینی است، مثل که بحث از فعل معصوم بغیر دید. جزئیاتم همینطور است. فرمود که یسالونک عن الاهله، برای اینکه تعلمون عدد سنین و حساب. ما داریم بحث میکنیم که شمس و قمر چگونه باز شد. ریاضیات این اعداد را او آفرید، معدود را او آفرید. اگر عدد مخلوق اوست، معدود مخلوق اوست، کمیات مخلوق اوست، همه اینا مخلوق اوست، ما در باره فعل رو بحث میکنیم. محال یعنی محال. ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. منتها بسیاری از اینها اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن، میگن علم بشری است، خیال میکنن عقل رو از خانه خودشون آوردن. خدای سبحان درباره انسان فرماد که انسان رو میخوای بشناسی، علم یکون و سترم منی یمنا، انسان رو میخوای بشناسی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق لفظ. انسان رو میخوای بشناسی، منکم من یرد دو الى ارض الامور لکه لا یعلم بعد علم شیئا. این از دای سگانه مسلس انسان شناسی است. انسان یا نطفه ممری یمناست، یا لا یعلم شیئن است، یا لا یعلم شیئن، لا یعلم شیئن کودکی، لا یعلم شیئن دوران فرتوتی و کهنسالی، این انسان. اما و علم الانسان ما لم یمهر است، و علمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، و الهمها فجورها و تقواها است. ما فعل خدا را، علم خدا را به حساب خودمون آوردیم. عقل ما مثل نقل ما دو بال است و دو تا حجت شرعی است، دو تا چراغ خدا به ما دادی که از درون یکی از بیرون تا کار او رو بشناسیم. علم غیر دینی تو عالم محال است و محال، منتها عالم ممکنه یا کافر باشه یا مسلمان، فرقی نمی کند. عالم چه قبول بکند چه نکول بکند، علم علم دینی است. مثل این کسی امام صادق سلام الله علیه رو قبول ندارد، مثل ابی لوجای زندیق ملعون، اما وقتی با حضرت احتجاج میکند، فرمایش حضرت رو میشنود، برای دیگران نقل میکند، این منقول دینی است، برو ناقل کافر باشد. این میگه که من با امام صادق شیعیان مباحثه کردم، او این چنین فرموده است و من این چنین گفتم. خب فرموده امام صادق میشه دینی، برو ناقل کافر باشد. عالم ممکنه نپذیرد، ولی علم غیر دینی محال است و محال. خب لذا در این بخش فرمود به این که عالمان این چنین عالمانن که اهل خشیتن، اومد به اطلاق یا عموم شامل اون بخش خاصی که در سوره مبارکه توبه است که شامل فقها و اصولیین هم می شود، وگرنه این نمایخش الله من عباد العلماء را ذیل آیه نفر که نفرمود. مطلب دیگه اینه که در بخشایی از این کریمه فرمود شما را ما کتاب خود را به امتی که مورد استفای ماست دادیم. آیه 32 سم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. برخی از مفسران گفتن تا 40 قول در این زمینه هست که ضمیرا به کی برمیگرده، استفا معناش چیه، عبادنا معناش چیه، این هر کدام ضرب در دیگری بشه یه قول ثالث و رابع پدید میآید. ولی ظاهرش این است که این منهم به همون استفینا برمیگرده، برای اینکه اگر به عبادنا برگرده رابطه قصد میشه، برای اینکه وارثان کتاب الذین استفینا هستن. اومد در تشریح و تفصیل بیاییم غیر وارث را تفصیل بدیم، غیر وارث تقسیم بکنیم. درست است من عبادنا نزدیکترین مرجع است برای منهم، اما گسیخته است. اگر منهم را به عباد برگردانیم، به الذین استفینا بر نگردانیم و عباد هم غیر از الذین استفینا باشد، دیگه گسیخته خواهد بود. این الذین استفینا نظیر ان الله استفا آدم و نوحا به آل ابراهیم و آل عمران العالمین نیست. این نظیر کنتم خیر امتین هست که تو شما آدم های فاسد هست. نظیر جعلک و جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس است که تو شما آدم های فاسد هستن. این استفا غیر از اون استفای ان الله استفا است. بنابراین منهم ظالمان نفسهی، بعضی ها تبهکار و معصیتکارن، بعضی ها معتدلن، بعضی جزء اوحدیند و سابقه بالخیرات، شبیه همون تقسیم سن و تسلیسی سوره مبارکه اذا وقعه، نه در بخش تقسیم به کفر بلکه تقسیم به فسق و ایمان و درجه غر. یکی از مطالبی که برجسته است در همین سوره مبارکه فاطر آیه 39 هست که فرمود والذی جعلکم خلائف فی الارض. در سوره مبارکه یونس، در سوره هود و مانند آن، اونجا محفوظ به قرینه بود، فرمود به اینکه شما را بعد از قوم نوح ما خلیفه قرار دادیم، این معلوم بشه که جانشین گذشته اید، یا بعد از عاد و ثمود ما شما را خلیفه اون قرار دادیم، یعنی خلیفه و جانشین اونها. اما در بخشی از آیات قرآن دارد که فرمود شما را خلائف ارض قرار دادیم بدون فی. در این آیه 39 سوره فاطر کلمه فی هست که جعل هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. اونجا که دارد خلائف الارض یا خلائف فی الارض، یعنی ظاهرا خلیفت اللهید. منظور از خلیفت الله نظیر استفیناست و بالاتر از این نظیر وطل و علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتناست که فنسلخ منها. این از سنخ یا داوود انا جعل الله خلیفتن که خلافت خاصه به ویژه است نیست، از سنخ خلافت عامه است که توش اسیان در میاد. اما در جریان خلافت هست آدم که فرمود اینی جائر و فر ارز خلیفه، او یه خلافت خاص است برخلاف این خلافت ها. این همون خلافتی است که فرشته ها سوال کردند که سر اینکه او رو خلیفه قرار دادی چیست؟ فرمود بین که اینی اعلم ما لا تعلمون. و راهش هم این است که اسمای الهی را به خلیفه آموخت و فرشته ها اون قدرت را نداشتن که از اسمای الهی برخوردار باشن بلا واسطه. دو تا مشکل تو فرشته ها بود که تو انسان کامل نیست. یکی این که اونها در حدی نبودن و نیستن که عالم به اسمای الهی باشن، باید در حد گزارش با خبر بشن نه در حد علم. مشکل دوم آن است که اونها نمیتوانن شاگرد بلا واسطه پروردگار باشن، علم لدنی داشته باشن، باید معل واسطه باشن. زیرا اگر اونها در حدی بودن که میتوانستن عالم با اسماء الهی باشن، خب خدای سبحان همونطوری که اسماء الهی را یاد آدم سلام الله علیه داد، یاد ملائکه هم میداد دیگه. و علم آدم الاسماء کلها، میفهمد و علم الله ملائکته الاسماء کلها. و اگر میتوانست در حد علم، میتوانستن در حد علم از اسماء با خبر بشوند، خدای سبحان به آدم میفهمد یا آدمو علم هم به اسماء هاولا، نمیفرمود یا آدمو انبئ هم به اسماء هاولا، گزارش بده، خبر بده، نبأ اسما رو به اونها ابلاغ بکن. معلوم میشود که اینا باید ساجد باشن. اگر اینها در حدی بودن که میتوانستن عالم به اسماء الهی باشن، خود خدای سبحان تعلیمشون میداد اولا، و اگر نمیتوانستن صلاحیت اون رو نداشتن که شاگرد بلا فصل باشن، خلیفه بلا فصل باشن، وجود مبارک پروردگار به هست آدم سلام الله علیه میفرمود یا آدمو علم هم به اسمای هاولا. پس اینا دوتا مشکل رو دارن، لذا مثبت ساجد باشه نه مسجود. اما این در چه صحنه واقع شده؟ در این که وجود مبارک هست آدم در زمین بود، حرفی درش نیست، در زمین خلق شد. فضا سبیتو و نفختو فیه من روحی فقولا ساجدین، آدم در زمین بود، حرفی درش نیست. اما تعلیم اسما کجا بود؟ سجده کجا بود؟ الان ما همین حرفا رو تو مسجد اعظم داره میزنیم، گفتار و گفتن و شنیدن و گوینده و شنونده همه تو مسجدن. اما این مطالب هیچ، یعنی هیچ، این مطالب تو مسجد نیست. حرف تو مسجد است، ولی اون معارف بلند و استدلال و آیات قرآن که تو زمان و زمین نیست. الان که اینجا ما حرف میزنیم، این آهنگ ها در مسجد است، تو در زمین، این بدن در زمین است. اما این مطلب که تو زمینی نیست، این مطلب مطلب آسمانی است. مطلب آسمانی که خدا چنین فرمود، وحی چنین است، نبوت چنین است، فرشته چنین است، اینا که زمینی نیستن. اگر جریان هست آدم در زمین اتفاق افتاد، چنین که اتفاق افتاد، اون مطلب مطلب آسمانی بود، یعنی تعلیم اسماء آسمانی بود، انبای نسبت به فرشته آسمانی بود، سجود فرشته ها آسمانی بود، اعتراض و سوال و جواب همه آسمانی بود، بهشت هم که برای هست آدم قرار داده شد هم آسمانی بود. نشانه این که بهشت بهشت آسمانی بود نه بهشت زمینی، در سوره مبارک فاتحه تاها این بهشت رو مشخص کرد، اوصاف این بهشت رو مشخص کرد. در سوره مبارک تاها که بحثش گذشت، از آیه 114 به بعد، 115 بعد، فرمود ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. بعد فرمود به این که ما گفتیم یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه و تشقا. و این بهشت رو دارد توصیف میکند. یک، ان لک الله تجوع فیها، در این بهشت گرسنه نمیشوید. خاصیت بهشت آخرت این است که انسان بدون رنج گرسنگی لذت سیری دارد، مثل دنیا نیست. انسان تا گرسنه نشه از غذا خوردن لذت نمیبره، تا رنج گرسنگی را تحمل نکنه از لذت خوردن لذت نمیبره. تشنگی هم به شرح زن، تا تشنه نشود از آب گوارا لذت نمیبره. ولی فرمود در بهشت طوری است که بدون اینکه گرسنه بشوی از لذت غذا بهره میبری، بدون اینکه تشنه بشوی از لذت کوثر و آب بهره میبری. ان لکه الا تجوع فیها، اصلا گرسنه نمیشوی. باقای دنیا همه جا همینطور آدم خب گرسنه میشه دیگه. الا تجوع فیها ولا تعرا، اصلا بی لباس نخواهی بود، در هر حالی با لباسی. و انک لا تزمع فیها، تشنه نمیشوی. و لا تزها، آفتاب زده نمیشوی. یه همچین جهان بهشتی است. تو زمین ما همچین جایی نداریم که اصلا گرسنه نشه، تشنه نشه. که خب بعد وقتی که وسوسه شد و اینها از جنت بیرون آمدن، ذات اقدس اله فرمود به این که قال، اول به هست آدم و همسرش خطاب کرد در آیه 123، قاله بتاب منها جمیعا بعضکم لبعضن عدوون فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. از این نشأه بیرون برید. وقتی وحی آمد و دین آمد و شریعت آمد، حساب کتاب خاصی دارید. معلومه تا این مقطع وحی و شریعت و نبوت نبود. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و در قیامت هم نابینا محشور می شود. مشابه این معنا تو سوره مبارکه بقره هم گذشت. در سوره مبارکه بقره فرمود به این که ما بعد از جریان سجده و ورود آدم و حوا در بهشت و بعد ارتکاب و منهی عن فازل لهم الشیطان و انها، آیه 35 به بعد در سوره بقره فرمود و قل نه به تو، یعنی آدم و حوا و شیطان، و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدوون، برید تو زمین و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. هر کسی عمری دارد تا یه مدتی. اونگاه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. قل له بتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. اینجا اگر چونچه یک لغزشی بود سفری شد، اما وقتی شریعت و دین آمد، اگر کسی بیراه رفت کیفر ببیند. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جهنم است و عذاب. بس معلوم میشه این قبل از شریعت بود. اگر قبل از شریعت بود، نهی تشریعی نیست، نه تحریمی است، نه تنزیهی، نه ارشاد مولوی. حساب اونجا حساب آسمانی است. بدن در زمین است، اما این حالت آسمانی بود. این نهی و تشریفاتی که فرمود لا تقربوا و اون بهشت، حالت آسمانی بود. از این به بعد که شریعت آمده، فرمود جا برای گذشت نیست. اگر کسی ایمان آورد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اگر کسی کفر ورزید که عذاب جهنم است و کیفر تلخ. خب در اون عالم، بله در اون عالم برزخی هرچه بود، اون وسوسه هم آسمانی بود. یعنی اون جایی که فرش شیطان بود، تو 6000 سال یه امر غیر الهی تو آسمانی بود دیگه. این که دارد 6000 سال مجدماره که اصده امین سلام الله دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرد، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، معلوم نیست که از سالهای دنیاست که هر سال 365 روز است. یا از سالهای آخرت است که هر روز هزار سال است. لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. این در باطنش کفر داشت که خدای سبحان فرمود به این که انی اعلم ما کنتم تکتمون، وگرنه فرشته ها که اینجور نبودن که در درونشون جز نورانیت چیز دیگه نبود، که همش میگفتن نحن نسبح و حمده که به نقدس لک حدوثن و بقیان اهل تسبیح و تقدیس بودن. اینی که خدا فرمود که انی اعلم ما کنتم تکتمون و میدونم شما در درونتون چی هست، این برای همه خطر شیطنت شیطان بود. و تعبیر و کان من الکافرین هم همین نشون میده، نه سار من الکافرین. این کانه ای که کان من الجن، کان من الکافرین، از کینونت او خبر میداد، نه از سیرورت او، نه اینکه واقعا موحد بود از این به بعد برگشت. از همون اول کان من الجن، از همون اول کان من الکافرین، از همون اول انی اعلم ما کنتم تکتمون. یه نشعه است که البته نشعه مخلصین و امثال ذالک نیست، وگرنه جا برای شیطنت شیطان نبود. یه نشعه برزخی میانی است که این وسوسه همراه دارد. از اون مرحله انسان سقوط میکند میاد به زمین، که شریعت از این به بعد است و وحی و نبوت و دین از این به بعد است. بنابراین آیه تمام نهی ها را هم با طرزی معنا کرد که با قبل از شریعت هماهنگ باشد، نه که ترک اولا بود یا نهی تنزیهی بود یا نهی ارشادی بود، امثال ذلک نبود. اگر مشخص بشه این صحنه در کجا بود، همه لوازمش هم روشن خواهد شد. کلمات چون آخر مشکل با قسمت اساسی مال اصل آدم بود، و در سوره مبارکه تا هم دارد که وسوسه مستقیما به طرف اصل آدم بود و شیطان این چی نبود که از راه زن وارد بشود، بلکه از راه مرد وارد شد. در سوره تا ها این بود، فرمود وسوسه الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد بملک لا یبلا. آیه 120 سوره مبارکه تاها اینه، نه وسوسه الیها، این یک، نه وسوسه الیهما، دو، وسوسه الیه با خود آدم درگیر شد، این سه. فوسوسه شیطان الیه به آدم سلام الله علیه قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد بملک لا یبلا. به وسوسه و بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده، تدلیه یعنی آویزان کردن. گفت من راهنمای شما ام، راهنمایی میکنم، ولی آویزان کرده. دلاهو یعنی آویزان کرده، تدلا یعنی آویزان شده. فدلاهما بغرورن، ها اول هل ادلک علی شجره الخلد بملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما صباتهما فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا. معلوم میشه که این اسیان مال اون بود. تو بخشای دیگر هم آیه آمد که فدلاهما بغرورن، دلله است نه دلله. به بهانه تدلیل و دلالت آمده است ولی تدلیه کرده، آویزان کرده. خب این مال اون صحنه است. اگر مال اون صحنه است در اون فضا هست، مثل این که الحمدللهی که در سوره مبارکه یونس هست، هر حمد و هر ذکری رو باید در فضای همو معنا کرد. حالا الحمدلله که انسان در دنیا میگه یه ذکر است و ثواب دارد، اگر در نماز باشد میشه واجب الحمدلله رب العالمین، در غیر نماز باشد خب میشه ذکر مستحب. ولی وقتی بهشتی ها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، این ثواب ندارد، این مستحب نیست، نه واجب است نه مستحب است نه اولا و امثال ذلک، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این تو سوره یونس. خب این چیزی نیست که اونا میگن الحمدلله ثواب ببرن، الحمدلله میگن لذت ببرن. مثل فرشته ها، فرشته ها دائما در ذکرن اما نه برای که ثواب ببرن. اونا ثواب و شریعت و وحی و نبوت و اینا ندارن، پیغمبر ندارن، کتاب و صحف ندارن، کیفر و پاداش ندارن، اونا دائما در لذتن. اگر لذت اونها در ذکر الهی است، لذت بهشتی هم در ذکر الهی است. پس الحمدلله را اگر بهشتی بگه به عنوان لذت است. اگر مردان با ایمان در دنیا بگن ممکن لذت ببرن، اما این یا واجب است یا مستحب، ثواب هم دارد. اما برای اهل بهشت ثواب داشته باشد نیست که مثلا اونه یه کاری بکنن یه ثوابی برن. این بیانی که مستمی در نهج البلاغه از پیشتون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد که الیوم عمل بلا حساب و قدم حساب بلا عمل، جز جواب و کلم است. یعنی دین تا دنیا هست دینه، وقتی آخرت شد دیگه روز جزاست، دیگه روز دین که نیست که مثلا کسی کاری بکنه ثوابی بره، وگرنه اونجا میشه دنیا. همین در دنیا همین طور دیگه، در دنیا هر کاری کرده، هر درجه که رفته، هر مرحله که بالا رفته، میگن اونا را یکی پس از دیگری قرائت کن که ظهور قرائت اونجاست، نتیجه اونها را اینجا یکی پس از دیگری داره میبری. این اقرأ وارقأ اگه در دنیاست، خب معناش اینه که بخوان و بالا برو، این راه تکلیف است. اما در بهشت هر اندازه که در دنیا خوند اونجا ظهور دارد، درجاتش هم همراه او بالا می رود. نه اینکه اونجا بخواند ثواب ببرد یک درجه بالاتر بهش بدن، وگرنه میشه دنیا و تکلیف و میشه اگه کسی بخونه. خب اونجا اگر بخونه خب همه میخونن، وقتی اونجا ببینن که پاداشی هست و از طرف جهنم، از طرف بهشت است، خب یقینا یه توبه میکنه، آدم خوب میشن. اونجا هیچ راهی نیست، لذا میگن فرجعنا نعمل صالحا یا اخرجنا نعمل صالحا. از جا برای عمل نیست، عمل محدوده دنیا دارد. خب در این قسمت فرمود به این که خود یکی از محتملات این است، ولی بالاخره چه شجره معرفت چه از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این روایات مختلف است در این زمینه. بعضی گفتن که خوشه گندم بود که گندم داشت، بعضی گفتن شاخه درخت رطب و خربا بود. آیا خربا بود، انگور بود؟ چند تا روایت است. حضرت فرمود همش درسته، مگر درخت اونجا نظیر درخت اینجاست که فقط اگر انگور است انگور بده و اگر خوشه گندم است گندم بده، هر چه شما خواستید میده. این روایت نگاه کنید تو همین بحث سؤال از شجره بهشت، وجود مبارک امام هشتم فرمود به این که این تمام این روایت درسته. اگر گفتن گندم درسته، اگر گفتن خرماست درسته، چون هر چه بهشتی بخواهد او میدهد، نه اینکه احتیاج داشته باشه به کود و آب و برق و میوه خاص بدهد. که هم اکلها دائم، هم کل شیعی که بهشتی طلب بکند میدهد. فبود نخیر، همه این روایات درسته. اگر بهشتی گندم خواست گندم میده، خربا خواست خربا میده، یه همچه عالمیه. خب شجره همین شجره بهشتی دیگه، شجره بهشت هر چه بهشتی بخواهد دعا دارد. تو ذیل آیه یفجرونها تفجیرا مرحوم امین الاسلام رضوان الله نقل میکند که وقتی بهشتی علاقمند شد که اینجا چشمه داشته باشه آب بجوشه، با دست خود یه خطی میکشه، خود بهشتی مفجر است، یعنی چشمه درآور است. نه اینکه بهشت نظیر دنیا باشه، هر جا چشمه هست دیگران برن کنار چشمه چادر بزنن یا خانه بسازن، بلکه چشمه در اختیار بهشت است. بهشتیان مفجران عیونن، یفجرون ها تفجیرا، تفجیر و شکافتن زمین و بارز کردن چشم به اراده بهشتی هاست. و در آیه که دارد لهم فیها ما یشاؤون همین است، هرچه بخواهن حاصل است. این منتها بد نمیخواهن، لا لغبون فیها ولا تحسین، عالم طهارت و قداست و طیب بودن امثال ذالک است، یه همچه عالمیه. اگر نخواست اینجا چشمه بجوشه دیگه چشمه قطع میشه، یه همچه عالمیه. هر درختی رو که خواستن حادث بشه، نخواستن محو میشه. خواستن این درخت انگور بده انگور میده، خواستن سیب و گلابی بده سیب و گلابی میده، این طور است دیگه. خب نه، هر کسی یه حدی دارد دیگه، برای هر کسی یه حدی دارد. مثل که تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض یک، لقد فضلنا بعض نبیین علا بعض دو. در جریان هست موسی فرمود به این که تو نمیتونی لن ترانی، اما وجود ما را که هستمی دارد که ما کن تو اعبود رب بندم اره. هر کسی یه حدی دارد. اگر فضلنا بعض نبیین علا بعض درجاتی هست، و اگر تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض درجاتی هست، خلافت هم درجاتی هست به مانند اون. بنابراین اون چی که در این بخش آمده که فرمود خلاف فل ارض، از اون سن خواهد بود. بحثایی که درباره امساک آسمان و زمین است، گاهی فرمود به این که این آیه 41 که اند الله یمسک السماوات و الارض، هم درباره رزق انسان ها سخن از امساک است. در تلیعه این آیه فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. امور، ارزاق، شعور، مقامات، اینا همه اینها در اختیار ذات اقدس اله است. هرچه را او بکشاید، دری را که او بکشاید کسی نمیتواند ببندد، دری را که او ببندد کسی نمیتواند بکشاید. این روح چه روحی است؟ واقعا ما این قرآن رو که بالای سر میگذاریم باید حیات ما را تأمین کند. یعنی ملت ما وقتی پذیرفتیم که این کتاب میگوید دری را که خدای از روی رحمت باز کند هیچ کسی نمیتونه بنده، این مسئله تحریم میشه افسانه. مشکل ما اینه که ما موحد نیستیم، مشکل ما اینه. وگرنه هرچه اینا عربده بکشن خب چی تحریم میکنن؟ رازق که اوست، در رحمت رو او دار. مشکل ما اینه که ما عزیزمون حاج آقای حسنزاد حفظ الله فرمود به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، به حقیقت نگفته ای الله. خب اگر ما بگیم ما یفتحل، باور بکنیم حرف رو، و هر حرفی با مثلا اثری نداره. رزق به دست دیگری است، سماوات و ارض به دست دیگری است. لهو مقاریض السماوات و الارض، کلیددار اوست، خزینه دار اوست. نگران چی ما؟ اگر خدای ناکرده این فکر نبود، این جنگ 10 ساله، 10 ساله است، نه 8 ساله، 2 سال ما گرفتار جنگ داخلی بودیم. تا انقلاب پیروز شد، خلق ترکمن در گنبد اون آشوب را کردن، مسلح شدن، سنگر بستن دیگر. این عزیزان مازندران رفتن حل کردن. بعد گنبد آتشو، کردستان آتشو شد، بعد خلق مسلمان شد، بعد خلق عرب شد، این انفجارها شد، دفتر جمهوری شد، شهدای نخست وزیری شد، شهدای انقلاب. همه اینها 2 سال ما مرتب گرفتار جنگ داخلی بودیم، الله حل کرد. 8 سالم جنگ خارجی، مگر هیچ کس باور میکرد؟ اینا آمدن با هواپیماشون این آسمان کرمانشاه عزیز را شیار کردن. شما دیدید وقتی بخوان یه زمین را شیار بکنن با یه فرصتی شمال جنوب و شرق و غرب دارن، اینا چند دقیقه کل این کرمانشاه رو، آسمان کرمانشاه شیار کردن، رفتن آمدن، احساس امنیت میکردن. چند صد شهید اون روز دادن مردم بزرگوار کرمانشاه. به حقیقت نگفته ایم الله، نگران که البته بحث ها تا آخر هست، گفتگو هست، اما حراس نیست که خدای ناکرده چیزی کم بیاریم چیزی کم بیاریم، نظام کوتاه بیاره، اسلام به آسیب ببینه، اینا نیست. اگر ما گفتیم ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، دری را که خدا طبق رحمت باز کند احدی نمیتواند تحریم بکند. خدایا تو را به غیرت و قدرت خودت این نظام خودت را حفظ بفرما. والحمد لله رب العالمين.